بودی نیز که میتوان آن را تفسیری ادبی و متأثر از طریقت تصوف معرفی کرد، نمونه از روندی دیگر در تفاسیر فارسی به شمار می رود. هر آیه در این تفسیر به سه قسمت تقسیم می شود. قسمت نخست ترجمه فارسی تحت اللفظی و تأویلی از آیات قرآن مجید است. قسمت دوم که به دو زبان فارسی و عربی نوشته شده است، به واژه شناسی آیات، روایی، فقهی و کلامی می پردازد که در تفاسیر اهل سنت مطرح شده است. قسمت سوم مباحث نیز به دو زبان فارسی و عربی، تأویلات اهل طریقت، در این بخش به طور گسترده از تفاسیر خواجه عبدالله انصاری هروی، قشیری و دیگر شخصیت‌های متصوف بهره گرفته شده است. مواهب علیه حسین واعظی کاشفی که در سال‌های 897 تا 899 هجری قمری برابر با 1491 تا 1494 میلادی تألیف شده است، مانند تفسیر مقدیر ادبی و صوفیانه قرآن مجید طبقه بندی می شود. کاشفی نوشته های خود را در زمینه تفسیر با یک تفسیر بزرگ و جامع تحت عنوان جواهر التفسیر لتحفت الامیر آغاز کرد که برای حامی خیش امیر علی شیر نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا نوشته بود. کاشفی قصد داشت تفسیری بر کل قرآن بنویسد، اما بعد از اینکه به ابتدای سوره چهارم رسید، نگارش جواهر التفسیر را ناتمام گذاشت. اما چندین سال بعد تفسیری بسیار موجزتر به نام مواهب علیه تقدیم کرد. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.ir. دوستان گرامی، کاشفی در مواهب علیه مانند کشف الاسرار میبودی مطالب عامیانه را با مطالب اهل طریقت تلفیق کرده، اما آن دو را به روشنی از یکدیگر جدا نساخته است. کاشفی علاوه بر نقل بسیاری از منابع میبودی، سخنان شخصیت‌های از متصوفه همچون ابن عربی، عبدالرزاق کاشانی، صدرالدین قونوی و شیوخی از فرقه های کبرویه و نقشبندیه را نیز در تفسیر خیش آورده است. او همچنین از اشعار فارسی خواجه عبدالله انصاری، سنایی، فریدالدین عطار، جلال الدین محمد مولوی و عبدالرحمن جامی در تفسیر خود بهره برده و ابیاتی را نقل کرده است. استفاده از شعر در تفسیر معنای یک آیه مدتها قبل از کاشفی روش مفسران اهل طریقت بود، اما کاشفی بهره‌گیری از شعر را به سطح جدیدی رساند که در آن به ندرت بیش از یک صفحه از مواهب را میتوان یافت که بدون ذکر چند سطر شعر باشد. استفاده از شعر در تفسیر معنای آیه‌ای از قرآن به طور کلی پدیده است که در این دوره به مفسران عارف مسلک اختصاص دارد. مفسران غیر صوفی از شعر فقط به عنوان وسیله‌ای برای تحلیل ریشه شناسی و معنای عبارت‌ها و کلمات موجود در قرآن استفاده می‌کردند. اهمیت کتاب مواهب علیه تنها به دلیل شهرت آن نیست، بلکه تأثیر آن بر مفسران عرب و فارسی زبان بعدی نیز بر اهمیت آن می افزاید. ملا فتح الله کاشانی که از مفسران اوایل دوره صفوی است، در تفسیر خود با نام منهاج الصادقین فی الزام المخالفین از ترجمه های فارسی و تعبیر های قرآنی بهره گرفته که تقریبا ترجمه کلمه به کلمه مطالبی است که در مواهب علیه یافت می شود. کاشانی همچنین سازمان بندی مطالب کاشفی را دنبال کرده، اما با افسودن دوباره منقولات عربی منابع اصلی تفسیر و دیگر روایات افسودنی، تفسیر خود را بست و توسعه داده است. مهمترین تفاوت این دو اثر آن است که کاشفی از مطالب فرق گرایانه خودداری کرده، در حالی که کاشانی به آن پرداخته و با نگاهی شیعی در مورد بسیاری از آیات قرآن کریم بحث کرده است. مفسر دیگری که تحت تأثیر کاشفی است، اسماعیل حقی بروسوی، در گذشته به سال 1137 هجری قمری مفسر ترک زبان است که در سراسر تفسیر روح البیان خود مطالبی از کاشفی نقل کرده و به رغم اینکه غالب تفسیر اسماعیل حقی به زبان عربی است، با استفاده از شیوه نقل قول اشعار فارسی تفسیر کاشفی را در تفسیرش به فراوانی آورده است. تفسیر مواهب علیه اساساً به نحوی است که میتوان گفت مفسر از آن طریق مطالب مکتوب و منقول دیگران را انتخاب کرده، سازمان بخشیده و به دیگران منتقل کرده است. مواهب کاشفی تفسیری متمایز و اصیل است، زیرا ترجمه فارسی بسیار قابل فهمی را با حجم کاملاً مناسبی از مطالب تفسیری جذاب در هم آمیخته است. به طور کلی کاشفی از بکار بردن مباحث پیچیده علمای دینی و متکلمان صوفی خودداری کرده و در برابر داستانها، اشعار و توضیحاتی را برگزیده که تجربه اشخاص از خواندن قرآن را غنا می‌بخشد. در نتیجه اثری ارائه داده است که به طرز چشمگیری برای خوانندگان معمولی و بی علاقه به پیچیدگی‌های تفاسیر قرآنی قابل فهم کرده است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، آنچه که شنیده تکراری برنامه مشاهیر بود. در این لحظه برنامه نو آوری آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، به گفته دبیر 16 کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت، ایران در عرصه جراحی های فک و صورت رتبه نخست را در خاورمیانه دارد. در این کنگره که در هتل بین المللی المپیک برگزار شد، اساتیدی از کشورهای اتریش، آلمان، سوئیس، هلند، اسپانیا، آذربایجان و ترکیه شرکت داشتند. موضوعهای متعددی در این کنگره بررسی شد که تکنولوژی‌های نوین در جراحی‌های بازسازی صورت و جراحی‌های زیبایی صورت و بینی مهمترین آنها بودند. با توجه به افزایش تصادفات و تروماهای فک و صورت و همچنین افزایش شیوع سرطان‌های سر و گردن، امروز بازسازی سر و صورت به عنوان یکی از ضروریات علم جراحی فک و صورت مطرح است. به گفته دبیر این کنگره، ایران در این زمینه پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته است و در جراحی‌های فک و صورت و بازسازی صورت از نظر تعداد جراحی‌ها و همچنین تجربه جراحان فک و صورت رتبه اول را در منطقه خاورمیانه دارد و در کنار چین و هند جزو 3 کشور مطرح آسیا شناخته می‌شود. بیش از 95% جراحی های فک و صورت در داخل ایران و با کیفیت بالا انجام می شود. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از نانو الیاف ابریشمی داربست کامپوزیتی را برای ترمیم ربات آسیب دیده ورزشکاران طراحی کردند که می تواند گزینه مناسبی برای پیوند به ربات آسیب دیده انسان باشد. به گفته محقق این طرح، پارگی بافت لیگامان یا ربات در میان دو گروه فوتبالیست های حرفه‌ای و اسب های مسابقات بیش از سایر گروه ها منجر به زیان اقتصادی می شود. هزینه های بالا و مدت طولانی ترمیم بافت و بازگشت به فعالیت از مشکلات درمان این نوع آسیب دیدگی است. این گونه آسیب ها بیشترین هزینه را برای باشگاه و طولانی ترین مدت دوری از میدان را برای بازیکن به همراه دارد. متوسط زمان بازگشت بازیکنان به میدان بین 6 تا 11 ماه برآورد شده است که این مدت به دلیل استفاده از روش های درمان قدیمی است. به همین دلیل محققان این طرح در صدد هستند روشی بهتر را جایگزین روش قبلی کنند. باید گفت بیشتر بافت‌های بدن پس از آسیب دیدگی قادر به نوسازی خود هستند، اما بافت لیگامان این توانایی را ندارد و نیاز به جایگزین دارد. بنابراین پژوهشگران در این تحقیق با تلفیق علم مهندسی نساجی در تولید داربست‌های زیست تخریب پذیر قابل پیوند در بدن، با دانش جدید کشت سلول‌های بنیادی و تمایز آنها به سلول‌های بافت هدف، به دنبال یافتن شیوه جدیدی برای درمان و باز تولید بافت آسیب دیده لیگامان در زمانی کوتاه‌تر بودند. در این روش به جای کاشت‌های متداول از روش مهندسی بافت استفاده می‌شود. به گفته محقق این پروژه، این تحقیق دارای نوآوری است و خواص مکانیکی فوق‌العاده ویژه داربست نهایی به دلیل هندسه و طراحی بافت ابریشمی آن موجب شده است نزدیک‌ترین شباهت را به بافت لیگامان انسانی داشته باشد. قدرت تولید نانو الیاف مورد استفاده در این داربست در مقیاس صنعتی، هزینه تولید مقرون به صرفه آن در مقایسه با کاشت‌های متداول در حوزه درمان آسیب و قابلیت استفاده در بانک اعضای پیوندی بدن در صورت تایید واکنش‌های زیستی سلول‌های بنیادی برای هر شخص بنا به تقاضای فرد، از مزایای این داربست برای ترمیم ربات است. این داربست در حوزه‌های علوم سلول‌های بنیادی، مهندسی پزشکی، درمان و آموزش پزشکی و علوم مهندسی بر مبنای مواد حادی کاربرد دارد. بررسی پایگاه استنادی اسکوپوس و 30 کشوری که بیشترین کمیت علم دنیا را منتشر کرده اند، حاکی از صدرنشینی ایران در رشد تعاملات علمی بین المللی است. دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران بیش از 12% رشد داشته که بالاترین نرخ رشد در میان قدرت‌های علمی جهان است. بیش از 83% از کمیت علم دنیا متعلق به 30 کشور است. یک پژوهش می‌تواند حاصل فعالیت یک پژوهشگر یا مشارکت علمی چند پژوهشگر از یک کشور یا بیش از یک کشور باشد. در صورتی که دو یا چند پژوهشگر از کشورهای مختلف روی یک پروژه تحقیقاتی مشترک فعالیت کنند، آنگاه یک تعامل علمی در سطح بین المللی رخ داده است که غالباً با هدف گسترش مرزهای دانش صورت می گیرد. در یک طرح تحقیقاتی مشترک، پژوهشگران چینی، آمریکایی و استرالیایی توانستند با استفاده از چند نانو ربات جریان خون در حال انتقال به تعدادی تومور سرطانی در داخل بدن موش‌ها را قطع کنند و این تومورهای خطرناک را از بین ببرند. به گفته این پژوهشگران، در صورت تکمیل این روش میتوان آن را جایگزین روش‌های درمانی متداول برای درمان سرطان مانند شیمی درمانی و اشعه درمانی کرد. در روش‌های فعلی علاوه بر سلول‌های سرطانی، سلول‌های سالم نیز تخریب می‌شوند، اما نانو ربات‌ها دقیقاً به سلول‌ها و تومورهای سرطانی حمله می‌کنند و آنها را هدف قرار می‌دهند. در جریان این تحقیق، نانو ربات‌هایی با استفاده از DNA یک ویروس طراحی شده‌اند. این ربات‌ها به شکل یک صفحه باریک درآمده و آنزیمی به نام ترومبین که برای لخته کردن خون به کار می‌رود به آنها اضافه شده است. در نهایت این مجموعه به درون تومورهای سرطانی تزریق و در تماس با مولکول‌های تومور مانع از انتقال خون به آنها از طریق لخته کردن خون می‌شود. آزمایش موفقیت‌آمیز این شیوه درمانی روی موش‌های آلوده شده به سلول‌های سرطان سینه انسان و همینطور سلول‌های سرطانی تخمدان انسان راه را برای استفاده گسترده‌تر از آنها در آینده هموار می‌کند.
دوستان شنونده، در این لحظه تکراری نمایش را خواهید شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
از سرزمین نور، نوشته محمد رضا سرشار، راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
عصرگاه بود و تا خورشید در چاه باختر فرو شود چند بلندای نیزه‌ای مانده بود. در این مجال و تا فراخوانده شدگان از قوم سر رسند، علی و جعفر و عقیل و طالب و هم خواهران ایشان هند و ریحانه سخت گرم کار پاک و مهیا سازی میهمان سرا و حیات کوچک سرای بودند. به مطبخ اندر نیز فاطمه در کار ساختن شربت و پختن حلوا و چیدن خرما در مجمعه مسین دایری شکل بود. بو طالب اما خود نشسته بر پلکان گلین بام، غرقه اندیشه های تلخ دور و دراز خیش بود. چه از پس 78 سال زندگانی که افسون بر 4 دهه آن با درویشی و دشواری سپری گشته بود، اینک دیگر او را آن توان و نیز نبود تا در این گونه کارها فرزندان و همسر خیش را یاوری کند.
خودخواه و نادانند این قوم، از من خواستار آنند که برادرزاده خیش به ایشان واگذارم تا خون او بریزند و در ازای آن جوان ایشان نزد خیش آرم و بپرورم.
ای بو طالب، تو خود نیک آگاهی که در این ساعت اندر جمله قریش جوانی زیباتر و نیک خویتر و نیرومندتر از عمار پسر ولید مغیره نیست. هم در میان قوم کس ناموری پدر وی ندارد. اینک که بر آن خواستهای پیشین ما گردن ننهادی، این خواست ما بپذیر. مردی در برابر مردی، ما عماره به تو دهیم تا او به جای محمد بیاید. در ازا تو نیز محمد به ما واگذار تا خون او بریزیم. چه در برابر آنچه که برادرزاده تو بر کیش ما روا می دارد، ما را بیش از این تا به شکیبایی نمانده است.
ای قوم، این چه اندیشه بد است که شما کرده اید؟ چون باشد که من فرزند شما بستانم و بپرورم و شما را فرزند خیش دهم تا بکشیدش؟ چه کسی این کار کرده است تا من نیز کنم؟
ای بو طالب، هرچه قوم خرسندی تو می جویند و در پی تو می آیند، تو به هیچ گونه خوشنودی ایشان نمی خواهی. تا به امروز نیز اگر بر من آشکار نبود، اکنون دانستم که ایشان دادگری می کنند و تو نمی کنی.
دروغ می گویی ای مطعم، که قوم هیچ داد من ندادند و تو نیز که از سران ایشانی، این سخن از سر نیکخواهی نمی گویی. اینان گرد آمدند تا مرا خار سازند و قریش بر من بشورانند. چون این می بینم که تو نیز با ایشان به دشمنی من و برادرزاده من بیرون آمده ای و این سخنان نیز جز بهانه هیچ نیست. اکنون اگر چنین است، باز روید و آنچه که خواهید کنید. من نیز چنانچه از پس شما بر توانستم آمدن برایم، و اگر نتوانستم شما دانید و مراد خیش. هم تا این ساعت اگر آشکارا نگفتم، اینک میگویم. آگاه باشید ای قوم که هر که دشمن محمد است من دشمن اویم و هر که دشمن کیش وی است من دشمن کیش ویم.
دیروز چون بوطالب این آخرین سخن خیش باز گفته بود، بزرگان قوم خشماگین برخواسته بودند و از سرای او رفته بودند. لیک امروز بوطالب آگهی یافته بود که شبنگام جمله در سرای ولید مغیره گرد آمده بودند و جمله بر این کار همدل شده بودند که از آن پس با محمد راه ستیز آشکار برگزینند و از کار او پیش گیرند. پس بوطالب مردان بنی هاشم به سرای خیش فرا خوانده بود تا ایشان را از این ماجرا آگهی دهد و رأی خود در این باره باز گوید. بر بوطالب با آن مای سال که در میان این قوم زیسته بود و آن آشنایی ها که با خوی و اندیشه های ایشان داشت نیک آشکار بود که از آن پس برادرزاده اش را روزانی بس دشوار در پیش بود. آنچه محمد در میان آورده بود از باورها و سخنان در باره خدایان و بتان نه چیزی ساده بود تا قوم بتواند از کنار آن بگذرد. او تا در نهان نیایش خیش می کرد و خدای خود می پرستید، قوم را با وی کاری نبود، چه؟ از جانب او گمان بیمی برخیش نمی بردند. پس چون با یک دیگر روی در رو می شدند، به خنده و شوخ طبعی می گفتند جوان فرزند عبدالمطلب از آسمان سخن می گوید. لیک از آنگاه که او جمله مردمان سوی آیین نو فرا خواند و بر کیش ایشان و خدایانشان خورده گرفت و از سوختن پدرانشان که کافر مرده بودند در آتش دوزخ سخن گفت، کار دیگر شد. نخست به تمسخر و آزار او آغازیدند، سپس چون از این کارها ایشان را بهره ای نرسید، گله نزد بوطالب آوردند به دو بار.
ای بوطالب، هرچه ما در جمله کارها خرسندی تو میجوییم و نمیخواهیم که کاری کنیم تا غباری بر خاطر تو نشیند، تو هیچ پاس جانب ما نمیداری و در بند خوشنودی ما نمیشوی. چه چه پیش آمده از شما را ای پسر هر؟
چندی پیشتر نیز به نزد تو آمدیم، با همین عتبه و شیبه ربیعه و آس وائل و اسود مطلب و بنی و منبه حجاج و هم ولید مغیره که اینک با ما نیست، و تو را گفتیم که این برادرزادت کیش پدران و نیاکان رها ساخته و آینی دیگر آشکار ساخته است. نیک و بد این کار بر خود او، نیک از شروع بر خدایان ما ناروا می‌بندد و ما و پدران ما گمراه و کافر می‌شمارد و مردمان از راه به در می‌برد. پس از تو خواستیم تا اندرزش دهی تا از این کارها دست شوید. تو نیز ما را سخنی نرم گفتی و دلجویی ما کردی و روانه من ساختی. او اما دیگر بار راه پیشین پی گرفت و بل از آن بیش کرد که می کرد. اینک ای بوطالب، بر تو آمده ایم تا سخن واپسین بازگوییم. تو در میان ما مردی بزرگوار و شریفی و بزرگتر ما و پیشوای قومی، خود برگو که چه باید من کرد. قصد برادرزادی تو از این کارها اگر جستن سروری و برتری در میان قوم است، روا باشد که گفتن این سخنان فرو نهد تا آنچه که جوید از سروری ما خود او را دهیم، و اگر مال خواهد تا جمله دارایی خیش در کف او نهیم تا آنچه که خواهد در آن کند. لیک به این چیزها اگر خرسند نشد، ما را هیچ گزیر نماند جز آن که زبان شمشیر در میان کشیم تا یا ما در مکه باشیم یا وی.
بوطالب با شنیدن این سخنان سخت دل مشغول گشته بود. به این میان اندر او چه می توانست کرده؟ محمد نکودک بود یا این سخنان از سر هوس و بازی می گفت تا او بتواند به پند پیرانه از این راه بازش گرداند؟ لیک تجربه سالیان دراز عمر و آشنایی با خوی قوم نیز برانش می داشت که این هشدار ایشان نادیده نگیرد و آن را چاره بیندیشد. پس محمد به نزد خیش فرا خوانده بود و حکایت با وی باز گفته بود.
پسرم، مرا پیکار و دشمنی با قوم دشوار می آید. همچنین می اندیشم که اگر در این کار با ایشان مدارایی کنی و نرمش نمایی روا باشد.
به ناگاه خون بر صورت محمد هجوم آورده بود و آن رگ آبی میان دو ابرویش جستن گرفته بود. پس تا خشم خود در باور عمو فرو خورد، چندی بر کف و پشت دست نگریسته بود. آنگاه با یکی صدا که در آن لرزه‌ای خفیف از خشم یا بغضی فرو خورده بود گفته بود: ای عمو، خدا مرا از بحر فراهم ساختن جهان و دل بستن به آن نفرستاده است، بل مرا برانگیخته است تا پیام او رسانم و به او راهبری کنم. سوگند به آن آفریدگار که جان محمد در دست اوست که اگر قریش خورشید را بیاورند و در دست راست من نهند و ماه را در دست چپم بگذارند و مرا گویند که از این کار دست بدار، من دست ندارم و چندان کوشم تا مراد خیش یابم و اسلام آشکار گردانم، تا آنگاه که مرا مرگ در رسد. آب از دیدگانش روان گشته بود و وفای خواسته بود و راه رفتن در پیش گرفته بود. بوطالب را به دیدار دلتنگی یگانه یادگار برادر دل در سینه فشردن گرفته بود، هم چنین پنداشته بود که محمد از آن سخنان او چنان گمان برده است که شاید عمویش چنین اندیشیده که دست از پشتیبانی او بدارد و او را و قوم را به هم واگذارد. پس نادم از گفته خیش زود باز پسش خوانده بود و سر او در بر گرفته بود و گفته بود:
پسرم، آگاهم که تو اندرز مردمان میدهی و راست میگویی، پس دل خوش دار که من آنجا باشم که خرسندی تو باشد. اینک نیز فرمان خدای بلند مرتبه به جای آر و آنچه خواهی کن و برگو، و از هیچ کس میندیش که تا عمویت به زیر خاک اندر نشده باشد کسی را یارای آن نباشد که تو را چیزی گوید.
بوطالب از جای برخاست و اندام درشت خیش سوی میهمان سرا کشانید. خورشیدینک از شهر رخ نهان ساخته بود و خنکای روبه سردی آن اندک اندک در استخوان‌های تن پیر او اثر می‌کرد و رگ‌های از درد در زانوان و کمرش می‌دوانید. به دیدار روان گشتن بوطالب سوی میهمان سرا علی پیش دوید و تخت پوست زیرانداز پدر از دیگر اتاق سرای آورد. پس پیشتر تا پدر در میهمان سرا نشیند بر فرازین بخش اتاق تخت پوست بر فرش عربی کف اتاق افکند و پشتی آن نیز از پوست بره که اندرونش انباشته پشم شتر بود در پس پشت آن بر دیوار تکیه دارد. بوتاله پیش رفت و بر پشتی نشست و پسر را سپاس گفت. آنگاه تا هند پیسوزهای روشن در رف گذارد، از میهمانان سه تن از راه رسیدند. کهنسال ترین پسر عبدالمطلب حارس، بلند قامت و باریک اندام، با پشتی خمیده که عصایی بر پایش می داشت. حمزه با آن قواره و اندام درشت پهلوانی و سیمای جدی و مطمئن، دیگر بولهب میان قامت و فربه و لخت، با آن موهای طلایی سر و روی و دیدگان اندک لوچ، سست و لاابالی و بیقید، لیک با غرور بازرگانان موفق در نگاه و کردار. بوطالب را هرچند از کارها و خوی بولهب چندان دل خوش نبود، لیک گاه چیزها از وی می دید که کورسوی از امید به او در دلش برمی انگیزانید. هم اینها نیز سبب می شد تا پیوسته بران باشد که از خیش نراندش و در اصلاح او بکوشد. پس در برابر او نیز از جای برخاست و خوشروی خوش آمدش گفت. راستی را که این برادر چه آمیزه شگفت بود، بدیهایش بسیار بود، لیک بی هیچ نیکی نیز نبود، هرچند اندک، با این رو بسا گاه کارساز. و چه سان می توانست او بد یک دست باشد، حالان که خون پاک مردی بزرگ چونان عبدالمطلب در رگانش جاری بود و پروریده همو بود. از آنگاه اما که دختری از خاندان امیه به زنی گرفته بود، نیچیهایش اندک اندک رو سوی کاستی نهاد و بدیها در او سر برآوردن گرفت. با این رو همون که با همسرش از جمله سرزنش کنندگان محمد بود و آن روز در صفا خود از نخستین کسان بود که دعوت برادرزاده خیش رد بود و آنسان بیازرده بودش، و دیگر در آن فراخان خیشان به سرای حارس آنسان در برابرش سخن گفته بود. دیروز چون شنیده بود که قوم به سبب پشتیبانی بوطالب از محمد درباره او بد می گفتند، برا شفته گفته بود:
دست از این پیر مرد بدارید که او در راه برادرزادش پاک باخته است، چنان که محمد کشته نشود تا بوطالب کشته نشود، لیک بوطالب نیز کشته نشود تا جمله بنی هاشم کشته نشوند، و بنی هاشم نیز کشته نشوند تا جمله اهل مکه کشته نشوند. ای قوم، شما نیک آگاهید که مرا با محمد یاری نیست، لیک به خدایان سوگند که دست از این پیر اگر بر مداری، ناگزیر من به او پیوندم.
همراهانی گرامی، کم کم و پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایت آیه ها آماده پخش است، بریم که بشنویم.
لوزلنا هذا القرآن حکایات آیه ها.
یاد خدا و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه حکایت آیه ها را در خدمت شما آغاز میکنیم با ذکر این مطلب که در این برنامه به شأن نزول آیه های 51 و 52 سوره مبارکه قلم میپردازیم. تأثیر چشم و انرژی های مرموز آن از دیر زمان مورد توجه بشر بوده است. در دنیای امروز نیز کم نیستند کسانی که به قدرت چشم یا چشم زخم معتقد هستند. نیروی مرموزی که در چشم برخی از انسان ها وجود دارد که ممکن است با یک نگاه مخصوص طرف مقابل را بیمار یا هلاک کند، چشم زخم نامیده می شود. چشم زخم در فرهنگ عربی به النظر یا عین الحسود تعبیر می شود و در فرهنگ انگلیسی آن را ایویل می نامند. این فرهنگ در هند و مصر باستان و یونان عهد افلاطون نیز وجود داشته است. در فرهنگ مدیترانه یا بحر میان زمینی، مخصوصا ترکیه و یونان، برای دفع چشم زخم از چیزی به نام نظر یا چشم آبی استفاده میکنند. آیا از نظر علمی چنین چیزی میتواند حقیقت داشته باشد؟ بعضی از افراد آن را به کلی منکر شدند و گفتند که هیچ گونه دلیل علمی برای آن وجود ندارد، ولی برخی از فیلسوفان و روانشناسان آن را قبول دارند و معتقدند که در وجود انسان نیروهای ناشناخته و اسرارآمیز بسیار وجود دارد و نمیتوان امکان چنین اثرگذاری را در نگاه بعضی از انسان‌ها رد کرد. در مورد فلسفه وجود آن نیز شاید بتوان گفت که وجود این نیرو حکایت از توانمندی بالای انسان می‌کند که بدون دخالت دست و پا و دیگر اعضای فیزیکی می‌تواند در جهان مادی مؤثر باشد. بنابراین انسان می‌تواند به جای به کارگیری این نیرو در راستای تخریب و جنبه‌های منفی، جهت فکر و روح را عوض کرده و از آن در راه آبادانی و ترقی استفاده نماید. قوت تمرکز روح بر یک چیز قدرتی است که به انسان هدیه داده شده و وجه مثبت آن غرق شدن در یاد خداست و یکی از وجه منفی آن میتواند چشم زخم باشد.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این قرآن یهدی للتی هی
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیوی سایت دریافت کنید.
کافران قریش در مبارزه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شیوه‌های گوناگون را به کار می‌گرفتند. گاهی برای تحقیر و زیر سوال بردن شخصیت پیامبر ایشان را تمسخر می‌کردند، اما پیامبر اعتنایی به آنها و رفتارهای ناپسند آنها نمی‌کرد. کافران وقتی دیدند با استهزا نمی‌توانند پیامبر را از هدف خود دور کنند و آیین اسلام روز به روز در حال توسعه است و هر روز بیش از پیش دل مشرکین و بت‌پرستان را فتح می کند، سحر و دروغ به آن حضرت نسبت دادند. گاهی هم می گفتند پیامبر خیالاتی شده و آن چرا به عنوان وحی ادعا می کند چیزی جز خوابهای پریشان و آشفته نیست، بلکه حتی خواب پریشان هم ندیده و دروغ می گوید. سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بسیار زیبا و گیرا بود و باعث جذب بسیاری شده بود. کافران برای جلوگیری از تأثیر آن می گفتند او شاعر است و سخنان ظاهر فریب می گوید، ولی حرفهایش بی محتوا می باشد. گاهی نیز برای بی اثر کردن تأثیر حرفهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت جنون و جنزدگی به آن حضرت می دادند تا به این وسیله مردم را از پیرامون آن حضرت پراکنده کنند. طولی نکشید که به فکر حضب فیزیکی ایشان برآمدند، اما قتل آشکار او پیامدهای سنگینی از جمله ایجاد شکاف و خونریزی‌های قبیله‌ای و دشمنی‌های بیشتری را ایجاد می‌کرد. از این رو آنان تصمیم گرفتند همان هدف یعنی قتل پیامبر یا آسیب رساندن به او را پنهانی دنبال کنند تا اثر جرم یا رد پای نیز از خود باقی نگذارند. بنابراین به سراغ کسانی رفتند که به قدرت چشم زخم در میان قریش مشهور بودند. یکی از آنان برای چشم زخم زدن به پیامبر قیمت بالایی را درخواست کرد. وی از قبیله بنی اسد و به بدچشمی مشهور شده بود. او با خیره شدن و تعریف بسیار از هدف مرد نظر به آن آسیب می رسانید. آن مرد برای چشم زخم زدن نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و پیش روی آن حضرت ایستاد و در حالی که ایشان به قرائت قرآن مشغول بود چشم خود را به پیامبر دوخت و به تعریف و توصیف رسول خدا پرداخت و گفت من مثل این مرد تا کنون ندیدم. فصاحت و بلاغت او کامل است و از قدرت استدلال بالای نیز بهره‌مند می باشد. او بسیار زیبا و خوش اخلاق و در سیده رحیم بی نظیر است و عدالت او نیز بر کسی پوشیده نیست. نگاه خیره آن مرد به پیامبر و تعریف و توصیف های او یک ساعت به طول انجامید و پیامبر بی توجه به آن مرد به تلاوت قرآن ادامه داد. آن مرد می پنداشت که چشم زخم او بر رسول خدا اثر گذاشته است، ولی اینگونه نشد. آیه های 51 و 52 سوره قلم نازل شد و از ناکامی آنان در این توطئه خبر داد. خداوند منان در این آیات می فرماید
بسم الله الرحمن الرحیم
و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون این وما هو إلا
به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که کافر شدند چون قرآن را شنیدند، چیزی نمانده بود که تو را چشم بزنند و می گفتند او واقعا دیوانه است. و حالان که قرآن جز مایه بیداری برای جهانیان نیست.
مفسران قرآن در این معنا و تفسیر آیه با یکدیگر هم عقیده نیستند. برخی همچون راغب اصفهانی، لغتشناس و ادیب قرن چهارم هجری و یا ابن فارس در معنی لیزلقونه که گفتند که نگریستن و نظری که قدمگاه ها را از جای دور می کند و برمی گرداند، زلق یعنی لغزش و ازلاق با چشم یعنی با نگاه پر و تیز به کسی تند و خشمگینانه نگریستن، به گونه ای که وحشت آفریند و او را به عقب نشینی از ترس وا دارد. یعنی آنها به دلیل شدت کینه و دشمنیشان با نگاهی از گوشه چشم و آکنده از خشم چنان می نگرند که نزدیک است وقتی آیات را می خوانی و بت‌هایشان را به یک سو می افکنی تو را از پا در افکنند و سرنگون کنند. و این همانند آیه 76 سوره اسراء است که فرمود نزدیک بود تو را از سرزمین خود یعنی مکه بلغزانند و بیرون کنند. تفسیر منطقی تر به نظر می آید، چرا که به هنگام تلاوت آیات قرآن می شد عمق کینه و خشم و شرارت و عقده های نهفته در آن نگاه های کفار را دید، نگاه های مسموم و زهراگین و آتشین همراه با اظهارات زشت و دشنام ها و افتراهای بیرحمانه همچون مجنون. آیت الله معرفت از محققان علوم قرآنی در این باره می گوید دلیل ما بر این که این آیه ناظر بر مفهوم چشم زخم نیست، این است که چشم زخم در جای تحقق پیدا می کند که شگفتی در چیزی باشد، نه تنفر و انزجار. ولی آیه یاد شده تصریح دارد که کفار در هنگام قرائت قرآن پیامبر با تنفر با او می نگریستن و با او تهمت جنون می زدن. پس چگونه با او حسد ورزن و یا چشم زخم با او کنن و آسیب برسانن؟ جنون چیزی نیست که مورد حسادت دیگران واقع شود. برای فهم این قضیه می توان به این نکته هم توجه کرد که چشم زخم از اختیار شخص خارج است و خلاف عقل و عرف است که بتوان باور کرد که کفار گروهی را مأمور کنند تا با چشمانشان به پیامبر آسیب برسانند و بعد این آیات نازل شود. دوستان همراه، وقتی برنامه امروز حکایات آیه ها به پایان رسید. با امید به این که همواره در برابر آیات الهی تسلیم محض باشیم و اسیر جهالت ها نشویم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
خب دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.